بسم الله الرحمن الرحیم. روایات راجع به مرض مستمر تا رمضان دوم خب روایات متعدد هست که اثبات کفاره کرده و نفی قضا. در مقابل این عرض شد که روایت عبدالله کنانی است که این روایت اثبات قضا کرده نه کفاره. این روایت اونطوری که تهذیب نقل کرده اون تفاوت داره با اونجوری که کافی و استفسار نقل کرده. روایت هم از کافی اصلش منتها زیادتی تهذیب داره، با اینکه مصدر عبارت از کافی زیادتی داره، چون اون زیادتی منشأ تعارض ما بین روایت کنانی است عبدالصباح کنانی با روایات دیگری که اثبات کفاره کرده، چون به حسب ظاهر به حسب نقل تهذیب اثبات قضا شده در روایت کنانی. دوباره روایت رو میخونم و غیر از تقریبا متعین به حسب نقل تهذیب در ثبوت قضا، چون یه زیاداتی داره با اون زیادات چون دیگه نمیشه توضیح کرد. عن عبدالصباح کنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل کان علیه من شهر رمضان طائفه ثم ادرکه شهر رمضان قابل، قال علیه السلام ان کان صح فی ما بین ذلک ثم لم یقضه حتی ادرکه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. این تیکه که الان خوندم إن كان الصح فيما بين ذلك ثم لم يغزه حتی أدركه رمضان قابل، این تیکه من نمیتونم چیز کنم و نفسم میگیره. این تیکه توی کافی و توی استفسار نیست. حالا مطابق این تعبیر میشه که خب اگر در این بین خوب شد و به جا نیاورد تا سال دیگر، این وظیفه عبارت از این است که جمع کنه بین قضا و کفاره، که فتوا هم همینه. اگر کسی خوب شد و به جا نیاورد، و این کان مریضن فی ما بین ذلک حتی ادرک و شهر رمضان قابل فلیس علیه الا الصیام ان صح، اگر نه حالت صحتی براش پیدا نشده، اون فرض قبلی این است که حالت صحت پیدا کرده و نیاورده، اگر نه حالت صحی پیدا نکرده، مرض ادامه پیدا کرده تا سال آینده. و چون کلام صدر این است که امکان صحه پیداست که فرض مسئله این است که در ماه رمضان اول مریض بوده و بعد صحی شده، خب شخصی که در ماه رمضان مریض بوده اگر بعد از ماه رمضان صحیح شده و جا به جا نیاورده، جمع بین قضا و مریض بعدن بین رمضانین هم مریض بوده، یعنی همش مریض بوده دیگه، فرض قبلیه، همه این مدت استمرار داشته که مورد وصف امام همینه، این شخص وظیفه غیر از روزه گرفتن نیست. منتها خب گاهی میبینید که این شخص نمیتونه مثلا بعدن هم روزه بگیره، مریض بوده تمام سال را ولی قدرت برای اینکه سالهای آینده قضا بکنه نداره. میگه اگر شخصی که مرضش از ماه رمضان، از این ماه رمضان مریض بود و بین این مدت هم مریض بود و ادامه پیدا کرد، اگر این چیز نداره کفاره کافیه و چی؟ نه کفاره سالهای دیگه مشابه همینه موشه بکرد، پس قهرن قضا را در رتبه متقدم بر کفاره فرض شده. و در این صورت این کان صحه فی ما بین ذلکم و لم یقضه حتی ادرک او رمضان قابل فان علیه ان یصوم و ان یطعم، جمع کنه. و این کان مریضا فی ما بین ذلک حتی ادرک او شهر رمضان قابل، یعنی تمام این مدت مریض بوده قبلش، که چون فرض مسئله این است که ماه رمضانش هم مریض بوده ماه رمضان قبلی، چنین شخصی که مورد بحث ما همینه، این شخص فلیس علیه الا صیام ان صح، وظیفه غیر از صیام، اگه بعدن سال بعد خوب شد وظیفه عبارت از قضا بکنه روزه بگیره. اون وقت اگر نه تطاوع علیه المرض، فان تطاوع المرض علیه فلم یصح فعلیه ان یطعم عن کل یوم مسکینا، اگر سنوات دیگه هم مثل همین سال بود اون دیگه قضا که نمیتونه به جا بیاره، قهرن تبدیل میشه به چیز به کفاره. این به حساب نقلی که تحریم کرده متعینه که اثبات قضا میخواد بکنه و معارض میشه با روایات دیگری را که محمد ابن مسلم و زوراد تا روایت هست که اونا دلالت میکنه وظیفه در مرض مستمر کفاره وظیفه است نه قضا، تعارض پیدا میکنن. خب حالا اگر تعارض پیدا کردن ما چه بکنیم؟ باید رجوع بشه به مرجحات. مرجحات مختلفه. مرجح اگر به کتاب مراجعه کنیم، کتاب به یک کسی که در ماه رمضان مریض بود و یا مسافر بود، این وظیفه‌اش عبارت از قضاست. بله کسی اگر ادا و قضا مشابه هم بود فدیه است. این و قول این هایی که قائل شدن به قضا آیه موافق با این است. ولی از اون طرف عامه مطابق مفاد آیه قائل به قضا هستند. روایاتی رو که مثل محمد بن مسلم و امثال اینا کفاره اثبات کرده، این روایات مخالف عامه است. از نظر این جهت روایات کفاره مقدمه بر روایات قضا، این مرجح در اینجا است. شهرت، شهرت فتوایی، این هم خیلی ها گفتن که با همین روایات مثبت کفار است. تعبیری که محقق اردبیلی میکنه، میگه قالو که اصحاب قائل به کفاره هستند، که انه یه شهرت خیلی قویی است، یشبه الاجماع. عده دیگر همینجور کلمه المشهور عبارت از کفاره است نه قضا، اینا هم تعبیرات هست. ولی ما که مراجعه کردیم به اقوال، به نظر میرسه که کلمه مشهور ما تعبیر کردن که معناش اینه طرف مقابل شاذ و نادره، این درست نیست. قول به کفاره و قول به قضا اینا قولان مشهوران، هر دو قائل زیادی داره، منتها میشه گفت اشهر قول به کفاره است، نه اونجور یه شهرتی باشه که طرف را شاز بکنه. چون قائلین به قضا از قدما ابن ابی عقیل قائله، کتابش دست ما نیست ولی خب مثل علامه و امثالینا که نقل میکنن اون قائل به قضاست. شیخ طوسی در خلاف قائل به قضاست. سید مرتضی ظاهر کلامش این از قائل به قضاست، چون یه کسی که مریض بود یا مسافر بود چی بود که مانع پیدا شد ماه رمضان نتونست روزه بگیره، این وظیفه قضاه. تفصیل قائل نشده که اگر تا سال دیگه ادامه پیدا کرد کفارت و الا قضا، به طور کلی اثبات قضا کرده طبق آیه شریفه، مطابق آیه شریفه فتوا داده. ظاهر سید مرتضی هم اثبات قضاست. ابو صلاح حلبی صریحا حکم به قضا کرده. مراسم سلار اون هم ظاهرا همونجور که سید مرتضی رو ما استظهار کردیم که اون قائل به قضاست، مراسم هم همینجور تفصیل قائل نشده، گفته مریض که اگر شد مانعی پیدا کرد وظیفه عبارت از قضاست. ابن زهره در قنیه گفته وظیفه قضاست. چیز سرائر ابن ادیس در سرائر گفته وظیفه قضاست. علاءالدین حلبی در اشارت الشعب اون گفته قضاست. اون قومی سبزواری در جامع الخلاف گفته وظیفه قضاست. علامه هلی در منتها و تحریر جون گفته قضاست. اینا گفتن. شیخ طوسی و ابن زهره دعوای اجماع هم کردن به ثبوت قضا. ابن ادریس میگه قائلین به کفاره قلیلی از اصحابن، نسبت به قلت داده. اون وقت اینها قائل شدن. با بودن این اقوال ما قول به ادعای شهرت بکنیم که معناش شذوذ قول به قضا است هیچ وجهی نداره. برای منتها انسان مجموعا نگاه کنه بین قدما و متأخرین رو هم جمع بکنه، بین متأخرین که شهرت بسیار قویه، اون وقت از قدما هم جماعتی حکم کردن برای چیز، برای چیز کفاره. ولی بین قدما شاید میشه گفت که شهرتی بین قدما هیچ کدوم نشه نسبت داد، خصوص قدما، چون شیخ مفید در بحث صوم مسئله رو عنوان نکرده ولی در باب کفارات حکم کرده به ثبوت کفاره. شیخ طوسی در 6 تا از کتابهاش قائل به ثبوت کفاره شده، در تهذیب، استفسار، نهایه، مفسود، جمل عقود، اقتصاد، همه این 6 تا قائل به کفاره شده. فقط در خلاف که قائل به قضا شده. ابن براج در مهذب قائل به کفاره شده. وقت وسیله ابن حمزه در وسیله قائل به کفاره شده. قطب‌الدین کیزوری در اصلاح قائل به کفاره شده. وقت بعدی ها هم محقق در کتب ثلاثه خودش شرایع نافع معتبر قائل به کفاره شده. متأخرین هم همینجور علامه هم در عده ای از کتبش اینا قائل به کفاره شدن. رو هم رفته اکثریت با قائلین به کفاره است، ولی در طبقه متقدمه بر شرایع یه اکثریت شهرتی هیچ طرف نداره، ولی مجموع نیست المجموع اشهر عبارت از قول به کفاره است. پس خلاصه شهرت نمیتوانه مرجع یه طرف باشه، مرجع میمونه ما بین این که ما کتاب را مقدم بداریم یا مخالفت عامه رو مقدم بداریم. خدا در اینجا ممکنه ما اگر جمع ما بین این روایات نتوانیم جمع بکنیم، که مناسب بود که قبلا ما این بحثش رو میکردیم ببینیم جمع ما بین این روایات میشه یا نه. اگر جمع ما بین این روایات نکنیم به نظر میاد که ما کفاره رو باید مقدم بداریم، چون کثرت روایاتی رو که مثبت کفاره است جوریست که برای ما اطمینان حاصل میشه که از معصوم قبل به کفاره صادر شده، این ما مطمئنیم. مقابلش قبل عبدالصباح کنانی روایت عبدالصباح یه دونه روایته، اون روایت هم خود کافی اون زیادت را نداره، استفسار هم که از کافی نقل میکنه اونم نداره، که استفسار هم بعد از تهذیب آمده. این خودش ذاتاً حجیت روایت عبدالصباح کنانی رو تضعیف میکنه. حالا آقای خویی سندشان تضعیف میکرد، گفت چون محمد بن فضیل در سند واقع شده و اون مشترک بین ثقه و غیر ثقه، روایت از اعتبار سندن ثابته. ما البته سابق بحث کردیم، ما معتبر میدونیم، ما حالا راجع به سند اشکال نمیکنیم. عبارت از اینه که خود متن روایت روی حساب تهذیبه که معارضه پیدا میکنه، و الا اگر مطابق نقل کافی و استفسار نقل کنیم قابل جمع هست. حالا بعد مطابق رأی تهذیب هم حالا بحث خواهیم کرد چجوره. خلاصه اگر تعارض شد کی؟ حالا عرض میکنم، ولی مخلوط به هم کرده هر دو، از دو جا رو به هم مخلوط کرده، لذا این احتمال هست که همینجور که سند به هم قاطی شده یه تیکه دیگه هم از جای دیگه آمده تو استفسار جدا کرده، جدا بحث کرده و از اینا. خلاصه یه قدری شلوغه. اگر به فرض معتبر باشه، چون اطمینان به صدورش از معصوم ما نداریم، ولی روایات مثبته کفاره اطمینان به صدورش هست از نظر کثرت روایت، تقدم با اون روایات مثبته کفاره است. خب حالا جمع ما بین این روایات ببینیم میشه جمع کرد یا نه. خب بالاخره در دوران ما بین زیاده و نقیصه اینجور موارد ما باید زیاده را عفو کنیم، معارضه پیدا میکنه دیگه، حجت دیگه. اینجور زیاده و نقیصه در اینجور موارد، همه جا نمیگیم ولی در اینجور موارد. خب آیا میشه جمع کرد یا نه؟ یه جوری نقل کردن جمعش این باشه که اینا هر کدوم یکی قضا اثبات کرده، یکی کفاره اثبات کرده، ما جمع ما بین روایتین این میشه که ما هر دوی از اینا رو قائل میشیم. این اگر تقریب برای جمع این باشه، این خیلی ضعیفه این تقریب، برای خاطر اینکه اون مسئله جمع در جای مطرحه که دو تا روایت باشه هر دو مثبتین باشن، یکی اثبات یک چیز کرده، یکی هم اثبات چیز دیگه کرده، چون در مقام بیان ظهور سکوتی اقتضا میکنه که چیز دیگه ای نباشه، اون یکی هم ظهور سکوتی اقتضا میکنه چیز دیگه نباشه، همین باشه، یه ظهور سکوتی ها با هم تعارف پیدا میکنن. وقت اگر ما دلیل ما چون ثبوت دلیل و ثبوت هر کدوم صراحت داره، به وسیله صراحت هر کدوم در ثبوت از نفیی که به وسیله سکوت استفاده میشود ما رفعیت میکنیم، او درسته اینجور موارد. ولی در یه جایی که روایت ها صریحاً همینجور که ثبوت ترش هست، نفی را هم تو خود روایت صریحاً نفی کرده، اینجا دیگه نمیشه ما جمع ما بین روایت را این شکلی جمع بکنیم بگیم برای این که خب بنابراین ما ثبوت را اخذ میکنیم اون تیکه، چرا اون طرفش را ما اخذ نکنیم، طرف نفی را تعارض پیدا میکنه و قابل جمع نیست. این یه جور چیزه که این نیست. یه جور دیگه عبارت از اینه که از ابن جنید نقل شده، در دروس از ابن جنید نقل کرده که ابن جنید میگه یحتاط احتاط بالجمع بین کلیهما و هو مروی جون. روایت هم داریم چو اختزای جمع ما بین این دو میکنه. این که تعبیر احتاط میکنه، در مقابلش علامه در مختلف میگه ابن جنید قائل به کفاره شده و ساقط تونسته قضا رو، افرادی که حکم سقوط قضا کردن کی یکی 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 از ابن جنیده. عده دیگر هم گفتن و فقهای دیگر از ابن جنید همین مطلب نقل کردن. حالا اونا دیگه شاید بگیم به تبع علامه از خودشون مستقیم نگاه نکردن. به نظر میرسته که بین فرمایش علامه و فرمایش شهید اول ما بخوایم جمع بکنیم، عبارت از این است که فتوای ابن جنید هم سقوط قضا و سقوط کفار است، منتها گفته احتیاط این است که جمع به شما بینید، چون دروس تعبیر نکرده که و اوجب الجمع بینهما، گفته احتاط الجمع بینهما. این احتیاط استحبابی است، هر کسی بخواد مطمئن باشه برای چیز باید هر دوی از اینا رو چیز کنه جمعا بینید، و منافات با احتیاط این با اون فتوایی که علامه نقل میکنه نداره. پس ابن جنید هم جزء این اشعر جزء اینا باید حساب کرد. از این ناحیه جمع بین این روایات نمیشه، منتها روایت سماعه هست که حکم به جمع کرده، اون وقت اون بگیم مقتضای اون روایت سماعه این است که ما قائل به جمع ما بین هر دو باشیم. که خب این آقایون هم خوب گفتن که حالا روایت سماعه اگر از نظر سندی و امثال اینا ما اشکال نکنیم و اگه به مرجحات رسید اونا مقدمن بر روایت، روایاتی که مثبت کفاره هست مقدمه، که تنها کفاره رو کافی میدونه مقدمه بر روایت سماعه است اگر تعارضی بکنن، و علاوه تعارض ندارم روایت سماعه محمول به استحباب میشه و خیلی جمع عرفی متعارفه. این جمع ما بین هر دو مستحبه، ولی اگه کسی تنها بخواد کفاره بده اونم کافیه. این چیز معارضه پیدا نمی کنه. حالا اون رو من فردا می خونم، اون الان چون دوباره اون رو من می خونم، من چیز تمام نشده. اون وقت در چیز یه راه دیگه ای مطلبی در تحریر هست، نه اینکه مختار تحریر علامه در تحریر مختارش عبارت از این باشه که تخییر اینجور که از این کتاب ها استفاده می شود. ما دیروز نقل کردیم، ما که به تحریر مراجعه کردیم دیدیم تحریر قائل به قضاست، جزء اون غیر اکثری را که قائل به قضا شدن یکیش خود علامه است در تحریره. منتها اونجا ایشون یک تفسیری کرده کلمات قوم را، گفته اینایی که قائل به فدیه هست تعیینی فدیه رو نمیگن. حالا اگر قضا به جا آورد کفایت میکنه. میگه علا قول شیخین، شیخ مفید و شیخ طوسی که قائل به فدیه شدن، شیخ طوسی البته در غیر خلاف شش کتاب دیگرش که قائل فدیه شدن، اینا قضا رو کافی میدونن، مجزی میدونن، میخوان بگن این هم جایزه که به اونا نسبت داده. حالا این نسبت درست یا نادرست بمانه، ولی آیا میشه ما بین روایت ابو سباه کنانی و مثلا صحیحه محمد بن مسلم و اینا جمع ما بین روایات کرد؟ ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم روایتی را که در روایت ابو سباه کنانی است تعبیرش این است که این کان مریضن فی ما بین ذالک تا ادرک و شهر رمضان قابل فلیس علیه الا صیام سه، جز صیام به گردنش نیست که ازش استفاده میشه، صیام به گردنش هست. علیه بودن ظهور داره در وجود ولی نصوصیتی نداره. طبع اولی هم اقتضا میکنه که اگر یه چیزی خودشو در وقتش نشود بگیری، من علیه القضا، قضا بدل قرار بگیره. ولی شارع گاهی برای اینکه خود قضا هم مشکله، خون شخصاً مریض بوده اینقدر این مدت رو مریض بوده، شارع با داشتن اینکه ملاک الزامی در طرف قضا هم هست، شارع ارفاق میکنه به نحو رخصت، میاد میگه که حالا فدیه بدید، اشکالی نداره. پس این روایت لیس علیه الا چیز، این علیه اقتضایی که به حسب اقتضا عبارت از این است که خب قضا انجام بده، غیر قضا چی دیگه هم در کار نباشه، همین باشه. ولی اون روایت دیگه که میگه چیز، روایت محمد بن مسلم که تعبیرش اینه، تصدق عن الاول ولیس علیه قضاؤه، تصدق عن الاول، اینو شاید ما وقتای دیگه هم عرض کردیم، امر اگر به یه معنای ساده شد و راحتی شد، اصلا ظهورش در وجوب خیلی قابل سؤاله. اذا حللتم فاجتهدوا، اگر گفت حالا صید کنید، او چون صید کردن مطابق طبع اولی شد، قانون اینا جلو گرفته بود و نمیشه صید کنه. حالا میخواد بگه اون من از بین رفت با همین تعبیر. یه چیز ساده ای رو اگر گفتن خب الان سخته براتون، چند روز دیگه به جا بیار، این دلالت نمی کنه الان نمیشه به جا بود. این روایتی که میگه تصدق و علیه قضا او، میخواد بگه الزام نداره حکم فعلی، ولو اقتضایی قانون بدلیت اقتضا میکرد قضا باشه، ولی شعار افهام کرده میگه الزامی در کار نیست، شما این فدیه رو بدید کفایت میکنه، بیشتر از این استفاده نمیشه. که بگیم اصلا جمع ما بین ادله اقتضای رخصت میکنه برای این مطلب که بشه هر دو جایز باشه. این خب یه وجهیست که بچی نیست که از شهر بیرون کنن اگر کسی اینجوری بخواد جمع ما بین ادله بکنه، ولی جمع ما بین ادله بگیم هر دو مثبتین، ما هر دو مثبتین رو با هم جمع بکنیم، اونا میگیم در جای سکوته که میشه اونجور جمع کرد، نه در جا که صریحا در مقام نفی آمده. این رو باید اینجوری، خب میکنم بعضی موارد دیگه، حالا تا باید دید چجوره، گاهی یه طرفش میسر بید، اگر باشه اون موارده که یکی از طرق جمعه از اینا. خب علامه هلی هم به نظرم نظرش این بوده که این آقایون دیگه هم که فدیه گفتن مثل عواملی که اذا حللتم فاجتهدوا بیش از رخصت استفاده نمیشه، شیخ امثال اینا هم تعیین نمیخوان بگن میگم مانع نداره همین رو جا بیاری، چون ساده ترین را چیز ساده شو گفتن. حالا ایشون اینجوری خواسته بفرماید، حالا نمیگیم، ولی اینجور هست. این اگر تعارض ما با ما بپذیریم، صحت هر دوی از ایمان ما بپذیریم، میشه انسان بگه جمع دلالی اقتضا میکنه، همین که علامه هم همینجوری به فقها هم نسبت داده، بگم که بهتر این است که انسان قضا بکنه و البته اگر قضا نخواست قضا بود مشکل بود، همون چیز رخصتا جایزه کفایت بکنه. این رو حالا بمونه متعلق.